ولی خیلی نحمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مطلب دیگر از کفایه باقی مونده، اون مطلبم این بود، آیا قطع به یک مرحله از حکم میتواند در موضوع مرتبه دیگر قرار بگیره یا خیر؟ آقای آخوند معتقده که اشکالی نداره، قطع به یک مرحله موضوع برای مرحله بعدی باشه. آیت الله خویی رضوان الله علیه معتقده که ممکن نیست، نمیشه قطع به یک مرحله در موضوع مرحله بعدی حکم قرار بگیره. توصیهش اینه که مرحوم آخوند 4 مرحله برای حکم قائله. مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، فعلیت و تنجز. این 4 مرحله رو آخوند قبول داره. دیگران مثل آیت الله خویی می‌فرمایند که حکم 2 مرحله داره نه 4 مرحله. یکی مرحله انشاء و یکی هم مرحله فعلیت. شایدم کسی بیاد بگوید حکم 2 مرحله داره، یکی مرحله فعلیت، یکی تنجز. ولی آی خویی می‌فرماید که یکی مرحله انشاء، یکی هم مرحله فعلیت. به نظر آقای آخوند اشکالی ندارد که قانونگذار بگوید هرگاه کسی قطع پیدا کرد به حکم اقتضایی، من برای او حکمی جعل می کنم، یا هر وقت کسی قطع پیدا کرد به مرحله انشاء، این حکم فعلی می شود. این مثالی که قبلا عرض می کردم، شهردار تو خونشون داره فکر میکنه که مالیات بگیره یا نگیره. شهردار میتونه قانون اصلا اینجوری در نظر بگیره، یا بنویسه رو کاغذ. شهردار رو کاغذ بنویسه که اهالی فلان خیابون قم باید مالیات بدهند، روی یه کاغذی هم بنویسد که هر کسی که از این خبردار شد با یه مالیات بده. میتونه اینجوری بگیدیم، میگه هر کس که از اون قانون قبلی خبردار شده حالا با یه این کار رو بکنه. این شده نیست، این فرماشه آقای آخوند. آره دیگه، همین که رو کاغذ نوش میشه مرحله انشاء، رو دومی بنویسه که به جای اینکه من این اطلاعیه رو بزنم تو تابلوی اعلانات شهرداری، به جای اینکه اونجا بزنم این کارو میکنم. روی کاغذی می‌نویسم هر کسی اون کاغذ قبلی رو با خبر شد چه شکل داره. بله این انشاءه، اما این الان داره فعلیت اولی رو انجام میده. میگه هر کس از اون اولی با خبره، پس دیگه حکم منجز شده و باید مالیات رو هم بپردازن. این هیچ اشکال نداره، ایبه نداره. بله، به نرسه که هرکی از این مافوق خبردار شد. و اما آیت الله خویی معتقده که همین که قطع به یک مرتبه در موضوع مرتبه دیگر اخذ بشود، خود به خود به صورت اتوماتیک موضوع مرتبه بعدی محقق می شود و نیازی به جعل مرتبه بعدی نیست. یه مرتبه یک چیزی دوره، دور معنیش اینه که این متوقف بر اونه، اونم متوقف بر اینه، این میشه دور. یه مرتبه چیزی دور نیست اما محذور دور رو داره. محذور دور این بود که تناقض پیش میاد، اصلا ما به دور کار نداریم، میخواد این بر اون متوقف باشه میخواد نباشه، تناقض پیش میاد. تناقض میشه محذور دور، یعنی خود دورم که باطله به این خاطر. در دور توقف و شیء علی نفسه و توقف و شیء علی نفسه مستلزم تقدم و شیء علی نفسه و تقدم و شیء علی نفسه، یعنی که یک چیزی هم باشد هم نباشد و این تناقضه. در اینجا هم همینطوری میشه، وقتی که قطع به یک مرتبه در موضوع مرتبه بعدی اخذ بشود، معنیش اینه که همین که انسان قطع به این حکم پیدا کرد، موضوع را میگفتن علت است و حکم معمول معلول. وقتی که علت اومد دیگه خود به خود معلول اومده. آیت الله خویی اینو میخواد بفرمادن، همین که شما قطع پیدا کردید به مرتبه فعلیت، این قطع همان و منجز شدنم همان، یعنی خود به خود دیگه منجز شد. دیگه نمیشه بگوییم هر وقت قطع پیدا کردی به مرحله فعلیت، حالا شارع میاد منجزش میکنه، این اصلا محاله. چرا محاله؟ چون معنیش اینه که یعنی موضوع اومده هنوز محمول نیامده، بعدا شارع محمولو بیاره، این همون محذور دوره. این فرمایش آیت الله خویی. بلکه همه این حرف ها متوقف است بر اون مسئله مرتبه و مراتب که قبلا من عرض کرده بودم که اصل این بحث مراتب و تشکیک و این چیزا اینا برای ما حل نشده. همون حق با آقای آخونده، این دیگه چند بار تالو بس کرده بودم، بس تشکیک و مراتب و این چیزا. حالا دیگه دوباره وارد شدنش خیلی بچه نداره. این بس تا اینجا کفایه. و اما یه نکته ای رو بعضی از آقایون فرمودن، این رو هم عرض بکنم تا این بس تمام بشه. اون نکته اینه که تا حالا بحث درباره اقسام قطع بود. آیا زن را هم میشه همین اقسام رو برش ذکر بکنیم؟ بگیم زن یه مرتبه طریقی محضه، یه مرتبه موضوعیه، اونجا هم که موضوعیست یه مرتبه صفتی، یه مرتبه طریقی، یک مرتبه تمام الموضوع، یه مرتبه جزء الموضوع، این همون پنج قسمی که تو قطع بود، همون اقسام قطع تو ذهنم میاد. اگر این کتاب های اصول و تقریرات ها را نگاه کرده باشید، معمولا این بحث مطرح نمی کنند. علت این که مطرح نمی کنند، علتش اینه، میگن این هیچ مثال شرعی نداره، هیچ جای فقه به درد ما نمی خوره، ولذاتشون مورد ابتلا نیست، نبایدم عمر صرفش کرد. اونهایی هم که بحث کردن همچین اشاره بار مثلا رد شدن، ولی معمولا کسی بحث نمی کنه. جوابش اینه که این اتفاقا توی فقه خیلی هم مثال زیاد داره، مثال های همه اقسام زن. مثال هاش اینا نیست. بینه اول یه چند تا مثال میزنم که این مثال ها غلطه تا بعد مثال درسته بگم. مسیری که انسان میره و خوف ضرر هست، 50%، 70% احتمالی هست که تو این راه خطری باشه. اینجا الان خوف ضرره. یا مثلا فرض کنید که در مواردی که یک دارویی نمیدونم آدم میخواد بخوره، یا پیش پزشک بره یا پیش پزشک نرود، اینا همه موارد خوف ضرره. اینها ربطی به بحث ما نداره، چون این ضرر و خوف، خوف ضرر یعنی ظن به ضرر دیگه، ظن ضرر، اینجور موارد طریقی محضه، اینا محل بحث نیست. اینا خیلی مثال داره. اونی که ظن موضوعی صفتی یا طریقیه که آقایون میگوین هیچ مثال نداره، و مرز میکنم که مثال داره، خیلی زیادم داره، مثالش ایناستا، مثال صحیح بحث اینه. توی بحث های امنیتی و نظامی تمام بحث ها بر اساس همین ظنه. سوء ظن حلال یا حرامه؟ قرآن فرموده بعضی از زنها حرامند. حالا اون بعض زنی که حرامه شاید همین سوء زن باشه دیگه. درباره منافقین هم قرآن فرموده از زانین بالله زن سوء، اونا که زن سوء به خدا دارند، نوزو سوء زن به خدا کفره، سوء زن به مردم و به مؤمنین گناه کبیر است. تو مسائل امنیتی میشه بگویی تمام بحث‌های امنیتی متوقف بر سوء ظن، درسته یا غلطه؟ کی انسان میگه که نکنه این بابا جاسوس باشه، برم ببینم واقعا جاسوس هست یا نیست؟ کی مثلا پلیس وای میسه دم در یه مسجد یا اداره همه رو تفتیش میکنه؟ وقتی سوء ظن باشه دیگه. اگر سوء ظنی نباشه که کیف مردمو نمیگردند دم حرم امام رضا علیه السلام، بر چی فرسونه هر کی میاد بره میگردن؟ به خاطر یه سوء ظن دیگه. سوء ظن این کیف گشتن میشه تجسس، تجسس هم حرامه. موضوع این تجسس که الان اینجا شده حلال، موضوعش چیه؟ سوء ظن. پس سوء ظن موضوع قرار گرفته بر جواز تجسس. اگر سوء ظن به یه نفر داشتید که این منافق هست یا نیست، جاسوس دشمن هست یا نیست، اگر این سوء ظن رو داشتید، این سوء ظن موضوع میشه برای اینکه حالا کیفشو بگردید یا تلفنشو مثلا کنترل کنید. پس به سال خیلی زیادم میشه پیدا کرد برای این بس که آقایون گفتن هیچی مثال نداره. و اما حالا به صورت کلی، آیا زنی که در موضوع یک حکم اخذ می شود، مثل همین مثالایی که عرض کردم، آیا چنین زنی اگر صفتی بود یا اگر طریقی بود می شود چیزی قائم مقامش بشود یا خیر؟ و مسئله دیگر، آیا خود زن می تونه قائم مقام قطع بشود یا خیر؟ اون جاهایی که می گفتن قطع طریقی یا می گفتن قطع موضوعی، آیا زن می تونه قائم مقام قطع بشه یا نمی تونه؟ اینو جوابش اینه که یه مرتبه زن، زن معتبره، یه مرتبه زن غیر معتبر. زن معتبر مثل همون امارات، این که می تونه قائم مقام قطع بشود. و آیا چیزی میتونه قائم مقام این زن بشود یا نه، چیزی قائم مقام این زن بشه؟ جوابش اینه که اگر که این زن طریقی بود، اگر زن طریقی بود چیز دیگه میتونه قائم مقامش بشه، اگر موضوعی بود، صفتی بود، نمیتونه. و اما زن غیر معتبر، زن غیر معتبر کل عدمه، خودش نمیتواند قائم مقام چیزی بشود. مسئله دیگر، آیا زن غیر معتبر میتونه موضوع واقع بشه برای حکم دیگر؟ برای حکم دیگر، مثلا شارع اینجوری بفرماد هر وقت زن داشتید به یک شخصی، سوء زن دارید به یه نفر، هر وقت سوء زن به او داشتید فلان کارو بکنید. مثلا قرآن بفرماید خذو حذرکم، هر وقت سوء زن به یه نفر دارید اسلحتونم بگیرید دستتون، با اسلحه نماز بخونید. این جایزه یا نه؟ که زن به یک چیزی موضوع یه چیز دیگر بشه. هر وقت زن دارید که این بابا جاسوسه، این زن موضوع بشه برای این که نماز با اسلحه بخونید. این جایزه است یا نه؟ ظاهرن اشکالی نداره. این همه روایاتی که در باب حرمت قیاس ابو حنیفه داریم موضوعش همینه، روایات حرمت قیاس ها. اونا در واقع اینو میخواد بگوید هر وقت که اینجور زنی داشتید یه حکم دیگری به گردن شما میاد. هر وقت زن داشتید که چنین است و چنان است، مثلا فرض کنید که حرام است عمل یا نمیدونم جایز است عمل، این ظاهرا از این بابه.
با همین میگفتی که بیل نباید کشیست که داخل بشه جایی و بیاد، کلان هم میگفتی که هر صحیح نیست که جزء مقتضای بیه. دیروز باید باید دوتا اشکال جواب دادی، تنافی نداره. دیروز فهمید که این حقیقت بی نیست که سمن مصمم به همون جایی بره که سمن رفته. امروز میگید که مقتضای بیه و با همون حرف دیروز
اما حقیقتش این سمانیتش نیستم، یعنی لازمش شما بخواید ماهیت بی او در نظر بگیرید، ماهیت بی یعنی مبادله، اما این ماهیت یک لبازی داره.
و بخواد این مقتضایی که اگر لحاظ بکنیم جواب دیروز هم نمیخوره.
واقعیت اون نیست.